وامیستاد بالا سر، نه بغل میکرد میگرفت بالا میبرد و چشم به چشم اون میدون یه بوسه میچه یه حرفی میزن میخرید میآورد میزاد میذاشتن که امروز آیه وارد شده دستوریش خداوند به لقمان راضی به پدر و مادره. ما هم داریم امروز راضی به پدر و مادر صحبت میکنم. این جامعه ترین آیه است خداوند متعال در باری. حالا آمدیم سوره لقمان، نسبت به پدر و مادر سفارش میکنه. لقمان اول دستور من به تو اینه، حکمت که به تو دادم، انش کلی شکر من به جا بیاد و پدر و مادرت، که این مادر رفت به طرف ما، به طرف مادر، مادر یه چیز دیگه است. یا رسول الله، اون راوی آمده به کی خدمت بکنم؟ فرمود به مادره. دوباره پرسید یا رسول الله دیگه به کی خدمت کنم؟ فرمود به مادره. به کی احسان بکنم یا رسول الله؟ فرمود به مادره. آمد پیش پیغمبر یا رسول الله یه حاجتی دارم، چی کار کنم حاجتم برآورده بشه؟ حضرت فرمود برو بیوف به پاهای مادره، برو به زیارت مادره. یا رسول الله حاجتی دارم، چه کار کنم که بلا برده؟ فرمود برو به مادره، دست مادرت ببوس و از مادرت بخواه که برا شما دعا بکنه. مادر ندارم، مادرم فوت کرده. حضرت فرمود برو بیوف بالای قبرش، به قبرش بیفت، از مادر بخواه دعای مادر در حق فرزند زود مستجاب میشه. بعضیا که به عالم مکاشفه واردن، یکی از اونا میگه در زمان امام صادق بوده، میگه من بیرون شهر میرفتم دیدم یه جوان میومد، تا از دروازه شهر آمد بیرون این حالت مکاشفه است، یه دفعه زمین دهن باز کرد این جوان بلعیده شد به زمین. من موندم چی رمزی رازی داره؟ پشترش دیدم یه پیرزنی میاد، یه پسری دیدی به این شکل و قیافه؟ گفتم بله. گفت چطور شد؟ گفتم شما چی هستی؟ گفت من مادرش هستم. موندم چه بگم به او، به مادر بگم بچه از رفت زیر زمین؟ گفت مگر زمین بچه من بلعیده؟ گفتم آره، شما از کجا میدونی؟ گفت من نفرینش کردم، این بچه خیلی ناخلف، خیلی به من اذیت میکرد، میخواست بره بیرون. گفتم خدایا از این شهر بیرون نره، از این شهر بیرون نره، مستذاب شد، مستذاب میشه. جوانی بود دایی در مسجد پیغمبر، پشتر پیغمبر نماز میخوند، این مریض شد. آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله در حال جون کندنه، هرچی میگیم بگو، لا اله الا الله نمیتونه بگیم. حضرت فرمود بریم بالا سرش. حضرت آمد بالا سرش نشست، پیغمبر دستور داد بگو لا اله الا الله، نتونست بگیم. حضرت فرمود این رازی داره، این مادر داره. یه پیرزن نشسته بود اونجا، گفت من مادرشم یا رسول الله، شما از ایش ناراضی هستی؟ گفت یا رسول الله 7 سال یک کلمه این با من صحبت نکرده، 7 سال این فرزندم با من یک کلمه صحبت نکرده، من از ایش ناراضیم. گفت همینه، ببینی زبونش بسته است دیگه، نمیتونه لا اله الا الله بگه. این اینجور بره کارش زاره، به خاطر من پیغمبر این فرزنده که ببنده. گفت یا رسول الله، من دستور شما را اطاعت میکنم، تو پیغمبر منی، من این فرزندم را بخشیدم. آمد بالا سرش نشست، فرزندم تو را بخشیدم، من دیگه ناراحتی ندارم. چشماش باز کرد، یه تبسمی کرد، یه لا اله الا الله گفت و بعد از اون یاره. اینا را ما داریم در تاریخ میبینیم میخونیم. وحنن علا وحنی، با چه ناراحتی تو را تو شکمش نگه داری که تو بقیهش راضی به وفصاله فی آمین. این بحثی داره، امروز دیگه نمیتونم برسم. خدایا به ما توفیق بده، پدر و مادرامون که از دنیا رفتن فراموشش نکنیم. ما اقلا 5 وقت در موقع نماز پدر و مادر دعا کنیم، جزو وظایف دونا. در 5 وقت نماز پدر و مادرتون دعا بده. همیشه صدقه بدید از طرف پدر و مادر، همیشه صدقه بدید. دیگه آمد به زبانم، بعد اینم بگم دیگه، علامه طباطبایی میفرمود، صاحب تفسیر المیزان، یه برادری داشت آقای الهی، یه کارای عجیب غریبی داشت، خود علامه به او اعتقاد داشت. من دیده بودم در قم میومد تدریس میکرد، ساکن تبریز بود، از تبریز میومد قم، یکی دو بعد یه روز تفسیر میکرد بعد میرفت. علامه طباطبایی میگه یه روز برادرم آمد، برادر کوچیکش بود آسید حسن طباطبایی، اونم مجتهد بود، این دو برادر هر دو مجتهد بود، به من گفت برادرم پدرم از تو ناراضی است. خیلی عجیب، من خدمتش رسیدم، سالها فوت کردم، به من گفت من از فرزندم سید محمد حسین رضایت ندارم، اون توقعی که از اون داشتم به من انجام نداد. آی طباطبایی فهمید، میگه آمدم 30 سال زحمتی که روی المیزان کشیده بودم، 30 سال 2 رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا این تفسیری که من نوشتم هر اجری ثوابی برای من هست، هدیه کردم به روح پدرم. میگه 2-3 روز گذشت، دیدم برادرم به من سفارش کرد، پدرم آمد گفت فرزندم من راضی کرد ها. یعنی توقع زیاد داشت از علامه طباطبایی، تو علامه شدی، من پدر تو علامه طباطبایی شدی، خیلی از این توقع دارم. این نیست که یه بار من دعا با علامه حقش ادا میکرده، ولی توقع بیشتر بوده از این شد. تمام تفسیر المیزان هدیه کرد به روح پدر، گفت پدر گفت من راضی شدم، بگو پسر از تو راضی، فورنم میری میرسی. خدا تمام پدر مادرهای شما را رحمت بکنه، پدر مادر حقیرم رحمت بکنه. پدرم نمیدونم کجا دیده بود این، همیشه میگفت بالا منبر، یه مجتهدی بود، میگفت بالا منبر، میگفت تو هدیه‌ای که برای پدر میخوای بفرستی، مثلا یه احسانی، صدقه، نمازی، اینجوری میذارم توی یه طبقی میبرم پیش پدر. چیه؟ این کی فرستاد؟ عجب، بر سفره قشنگه، میگم این فرزند تو فلانی فرستاد. آم میگفت همونجا روحش شروع میکنه دعا، دعای شما، دعای اونجا مستجاب، دعاش مستجاب، دیگه بسه. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و علی آله و صحبه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم المصطفى محمد المؤمنين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. هفته پیش آیه 14 را تفسیر کردیم، ولی یک نکته علمی درش باقی مونده. آیه 14 راجع به پدر و مادر بود. لقمان وقتی حکمت را گرفت، خداوند متعال می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن. ما به انسان وصیت کردیم، به پدر و مادرش، به انسان، نه به مؤمنی، کل بشر. بلا فاصله وارد میشه به مسئله مادر. پدر و مادر سر جای خود، مادر حملت و امه وهنا على وهن، مادر بچه را در رحم خود حملش کرد، وهنا على وهن. بله، با ناتوانی ها، سستی ها، ناراحتی ها، وهنن، وهن یعنی ناتوانی، رنج، عذاب، مشقت، علا وهنی، مشقت روی مشقت، زحمت روی زحمت. تمام شدنی هم نیست. 9 ماه و فصاله فی عامین، در 2 سال، 2 سال به شیر داد. و فصاله، باز کردن از شیره، بعد 2 سال از شیر میگیره، باز میگیره. خب، و وصینا الانسان به چی؟ این جمله معترضه بود. و وصینا که علیش کلی، انسان به من شکرگزار با. خیلی خداوند متعال مایل است که بشر شکر او را به جا بیاره. ببین چه دستوری میده. علیش کلی و وصینا الانسان علیش کلی، به من شکر بکن، تشکر بکن از من. مگه خدا احتیاج داره؟ نه، به خاطر خود ماست. به من شکر کن. دیگه به کی؟ ولی والده ای و به پدر و مادره. هم شکر من، هم شکر به پدر و مادر. الیل مسیر، حواست باشه یه روزی میای پیش من، ها برگشتت به طرف من. الیل مسیر، برگشتت به طرف من. البته من آیاتی که راجع به پدر و مادر وارد شده بود هفته پیش خوندم. اینجا یه مسئله علمی باقی مونده، اینه میخوام امروز بررسی بکنم. اون اینه، اینجا دارد که و فصاله فی عامین و حملش هم کرده تو بطن، وهنن علا وهنین، چقدر دوران حمله، دوران متوسط 280 روزه، حد اکثر طبیعی 210 روزه. از 280 روز کمتر ناجوره، از 310 روز بالاتر هم ناجوره، غیر طبیعیه. این مقدار تو شکم نگه میداره، 280 روز الا 310 روز. دوران شیردهی او را بیان میکند و فصاله فی عامین، 24 ماه، 2 سال میشه دوران شیردهیشه. حواستون باشه که من مطلبی دارم اینجا. دوران شیردهی هم 24 ماه، 2 سال میشه. مفسران میگویند بنا به مقتضای این آیه بیشتر از 24 ماه جایز نیست به بچه شیر بدن. خداوند میفرماد 24 ماه، 2 سال. آیه 233 بقره صراحت دارد در این مسئله، بی صراحت. آیه 233 صراحت دارد به این مسئله، میگه والوالداتو، والدات جمع والده است، مادرها، یورضعن اولادهن، به بچه هاشون شیر بدن 2 سال تمام. پس حد اکثر شیردهی به بچه 2 سال تمام. والوالداتو یورضعن اولادهن، 2 سال کامل باید شیر بده. بسیار. یه احتمال دومی ما اینجا میدیم، به نظرم این احتمال بهتره، در این وفصاله فی عامه. اون احتمال اینه که نمیگه وفصاله فی عامه بعد 24 ماه از شیر باز کن این فصاله را، میگه توی 24 ماه از شیر باز کن، یعنی میتونی تا 24 ماه ادامه بده، حولین کابلی، یعنی وسط اینها از شیر بازش بکن دیگه، شیر بهش نده، حولین از 2 سال به اونور رد نشه، نه اینکه حتما 24 ماه را به او شیر بده. و فصاله فی عامه، از شیر باز کردنش فی عامه، در توی 2 ساله. این معنایی که من عرض کردم به علت یکی دو آیه است که در سوره احقاف آمده است. در سوره احقاف آیه 15 را میخونم، و حمله و فصاله 30 شهرن، حملش با شیر دادنش 30 ماه. خب بخوایم با این آیه جور در بیاد، چون اینجا هم داره و حمله و فصاله، لفظ فصال در اون آیه هم آمده سوره احقاف، 30 ماه. 30 ماه باشه دیگه، حد اقل حمل چقدره که از اون کمتر نمیشه؟ 6 ماه. پس باید بچه در 6 ماه متولد بشه که تا 24 ماهش درست بشه، بشه 30 ماه. خیلی نادره، کمه در 6 ماه بچه متولد بشه. بله، فلیزا میگه بارداری و شیر دادنتون 30 ماه باشه در سوره احقاف. پس اگر بارداری شد 9 ماه،
اون موقع شیر دادن میشه چقدر؟ 21 ماه. دیگه وفی سال و فی آمین نزم به این که حتما 24 ماه شیر بده، یعنی توی وفی سال و فی آمین، یعنی توی این 2 سال بچه را از شیر باز بکن، ولو 21 ماهگی باشه. 7 ماه هم متولد شد میشه مثلا 23 ماه، اگر 6 ماه شد میشه 24 ماه، که خیلی کمه. روی حساب در سر 6 ماه متولد بشه، دوران شیرخوارگی 20 سال ماه میشه. این احتمالی که بنده دادم در اینجا که در عرض 24 ماه 2 سال این بازش بکن، با سوره احقاف جور در میاد. اون موقع میمونه والوالدات و یرزین اولادهن حولین کامله، با اون چی کار کنیم؟ اونم میخواد حد اکثری را بیان بکنن. اون آیه به شما اجبار نمی کند که حتما حتما باید 24 ماه این بچه شیری بخوره. میگه نه، شیر کامل 24 ماهه، جمعش با اون آیهی که در سوره لقمان هست که وفصال و فی آمه، با اون آیهی که در سوره احقاف هست حمله و وفصاله و سلاسون شهرن، که حملش توأم با شیر دادنش 30 ماهه، جمع این 3 آیه با این میشد که شما در این 2 سال، در این 2 سال از شیر باز بکن هر جا که مناسب شد. یه وقت 20 ماه هست، یه وقت 19 ماه هست، یه وقت 21 ماه هست، از شیر بازش کن. پس حتما 2 سال را باید شیر بده، این از هیچ آیهی در نمیاد. متوجه شدید؟ این یه مسئله علمی بود در این آیاتی که راجع به شیر دادن آمده است. رد میشیم، این مطلبی بود باقی مونده از آیه 14 سوره لقمان. حالا میریم به آیه 15 سوره لقمان، اینم یه مسئله دیگه است، باز راجع به پدر و مادر. اینجا دستور مطلق داد که از پدر و مادر اطاعت کنید، اطاعت من و اطاعت پدر و مادر با هم یکیه. انش کلی ولی والده، ولی والده و وسین الانسان، والده دیگه زمین به والد، و وسین الانسان انش کلی ولی والده. اینی که گفت یه مسئله پیش میاد، پدر به پسر میگه حق نداری نماز صبح بخونی، بخواب، حق نداری نماز بخونی. ما امروز را میبینیم، قرآن این روزا را گرفت، بعد خیلی از بچه ها میاد، عجیبه، اوضاع اینجور شده ها. خداوند متعال پیشگیری میکنه از این مسئله. و این زاهدا که آیه 15 قرآن دیگه، قرآن ما را تربیت میکنه. هیچ موعظه ای را من بالاتر از قرآن ندیدم در خود قرآن، هیچ. و این زاهدا که اگر پدر و مادر اصرار ورزیدن، حدود که معنا میکنم اونجور زاهدا که زحمت کردن، اصرار ورزیدن الا ان تشرکبی که من نشناسی، به من شریک قرار بدی. خداوند میفرماید پدر و مادر میگن بیا به این بت ها ستایش بکن، پدر و مادر میگن خدا را ول کن، چه خدایی، ام البازی در نیا، مالی سلکبیه علم،
تو قبول نداری این حرف را، تو این حرف را قبول نداری، تو به خدا رسیدی، او جاهله، پدر جاهله، تو به این مطلب رسیدی، مالی سلکه به علم، به او علم نداری، یعنی عقیده نداری به حرف پدر. فلا تو تهما، در اینجا به پدر و مادر اطاعت نکن. فلا تو تهما، به این دوتا اطاعت نکن. فورا ببینید لا اله الا الله، شما قرآن ببینید، کف کنید، حز کنید، فورا بگیم فلا تو تهما. در این مسئله که شما را میخوان از ایمان، از نماز، از اطاعت خدا باز دارن، به پدر و مادرت اطاعت نکن، فورا پشترش. و صاحب هما فی دنیا، اما در دنیا با اونها کار نیکو انجام بدید، احترامش به جا بیارید، پیروی نکن. معلومه در دنیا و صاحب هما فی دنیا معروف هست، معناش اینه در دنیا به اونها نیکی بکن، احترام و نیکی کردن و عظمت اونا را نگه داشتن سر جای خود، نه اینکه حالا که به تو میگه بله به من شریک قرار بده، خدا را نشناس، از کارهای واجبی شما را میخواد نگه داری، اطاعت نکن، یعنی دیگه به نظر میرسه دیگه نمی کنید پدر و مادر، اینجور به نظر میرسه. میگه نه، و صاحب هما فی دنیا معروفن، صاحب هما، ما میخوام به زبان شما این معنا بکنم، مصاحبت بکن با اونها در دنیا با معروف، با نیکی، کارهای خوب، یعنی با نیکی با اونها رفتار بکن، اون سریزای خودشه، دستش ببوز، به پاش بلند شو، جیبش پولداری، جیبش پر از پول بکن، غذاهای خوبی به پدر و مادر بخوران، چیزهای خوبی به او بله بده، احترامش به جا بیار، اما در این خلاف شرها از اونا اطاعت نکن. شراب میزار به جلو، ماه مبارک رمضان بود چند سال پیش، یه پسر 15-16 ساله به من زنگ زد آمد مسجد، ماه رمضان بود، شب قدر 19 من بود یادمه، آمد گفت آقا عوض شدم من، پدر و مادرم سر سفره شراب میذاره، ما به نوشابه نمیخوریم، برای ما شراب میذاره سر سفره، به منم میگه باید بخوری، به دخترشم میگه باید بخوری، به همه میگم بخوری، من چه کنم؟ وقتی به شما میگه پدر و مادر، به شما میگه پدر، میگه از این شراب بخور، اطاعت نکن، شراب خوردن حرامه، در حرام اطاعت پدر و مادر جایز نیست، اما بلا فاصله خداوند متعال پشترش میگه و صاحب ما فی دنیا معروف هست، در اینجا اطاعت نکن، اما احترام او را، کارای نیکی در حق او انجام بده، حق پدری را، حق مادری را در حق اونها انجام بده. خب و تبع سبیل من اناب الیه، دنبال اونا بری که توبه کردن آمدن پیش من، به طرف من برگشتن، رو آور به پیروی کن از اونا، یعنی اونایی که برگشتن به طرف من، در جبهه خدا هستن، از اونا پیروی بکن. ثم الیه مرجعکم، چه اختاریست، این میگن اختار، ثم از این حرف هم گذشته، الیه مرجعکم، برگشتم به طرف من، آخر میای پیش من، 200 سالم عمر بکنی آخر میای پیش من، الیه مرجعکم، برگشتم به طرف منه، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، خبر میدم به شما اونی که در این دنیا عمل کردی، دونه دونه به اطلاع شما میرسونی. هستی شدنی هم نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینی. فأنبئکم بما کنتم تعملون و من یعمل مثقال ذره شرن اونم یرم همینه. فأنبئکم بما کنتم تعملون. شما اینی باید بدونید، مخصوصا اونایی که اول جوانیشونه میخوام وارد معرکه زندگانی بشن، واقعا معرکه از زندگان وارد معرکه زندگانی بشن، باید بدونن هر چیزی را با استدلال باید پذیرفت، اصول عقاید را با استدلال. شما اینه بدونید تبعیت از فقیه هم در مسائل جزئیه و فرعیه است. در اصول کاری با فقیه نداریم. خدای وجود دارد. استدلال شما چیه؟ استدلال ما اینه که باید بریم خداشناسی را خودمون، اصلا یکی از واجبات ما بعد به دست آوردن خداست، وحدانیت او، شریک قرار ندادن او به او، از استدلال باید به دست بیاری. یک کسی بگه افتل فقیه به این که خدا تک است و شریک ندارد، پس خدا یکیست و شریک ندارد. این استدلال درسته؟ نه. این مطلب عقلی است. در اصول دین ما باید با عقل به دست بیاریم. نبوت عقلی است. بله، عقیده به معاد عقلی است. استدلال استدلال عقلی است. خداشناسی عقلی است. ببینید خداوند در قرآن سوره اسراء آیه 36، اونی که به او علم نداری دل به او مبند. باید یقین پیدا کنی، خودت بری دنبالش. این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چشم، گوش، قلب، همه اینا مسئول. روز قیامت سوال میشه. مرحوم علامه هلی یکی از بزرگان فقهایی که در عالم شیعه آمده علامه هلی است. علامه هلی قبل از سن بلوغش مجتهد بوده. مردم منتظر بودن، در حالاتش خوندن، پدرش منتظر بود که علامه هلی بالغ بشه تا به او تقلید بکنه، چون به صغیر نمیشه تقلید کرد. کتابایی که نوشته با دوران زندگانیش با ساعتاش و با دقایقش حساب میکنن اصلا جور در نمیاد. اونقدر کتاب نوشته در عالم فقه، بسیار حق داره به شیدر در برگردن شیعیان. یک این علامه هلیست. علامه هلی این عبارت چی نوشتن میگوید در یکی از کتابای معتبرش که فقها تدریس میکنن، فقیه میشن با این کتابا. اجمع العلماء، ببینی اجماع، علامه میگه اجمع العلماء على وجوب معرفت الله. علماء اجماع کردن که
مردم باید خدا را خودشون بشناسن، واجب است خداشناسی به اونها. و صفات ثبوتیه، صفات ثبوتیه خدا را به دست بیارن. علامه هلی میگه اجمع العلماء على وجوب معرفت الله. علماء بله، تمام علماء اجماع کردن که واجب است انسان بره دنبال خداشناسی. شناختن خدا توحید.